ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر، دعوت میکنم به بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران توجه فرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت فایل صوتی منتشر شده از آقای ظریف تقطیع شده است. آقای سعید خطیب‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص فایل صوتی مخدوش منتشر در برخی رسانه‌ها با صدای دکتر ظریف در خصوص سردار سرافراز شهید سلیمانی اظهار داشت فایل صوتی منتشر شده از دکتر ظریف یک فایل تقطیع شده و گزینشی از یک گفتگوی داخلی 7 ساعته است که به هیچ وجه منعکس کننده میزان احترام، تعاریف مفصل و تقدیرهایی که ایشان در ادامه گفتگو به تفصیل از تدبیر، خرد، رشادت و نقش منحصر به فرد سردار سلیمانی در توفیقات منطقه جمهوری اسلامی ایران دارد نیست. وی با بیان این نکته که دوستی دیرینه و قرابت‌های دکتر ظریف با سردار سلیمانی بر کسی پوشیده نیست افسود این گفتگو صرفاً برای ثبت در حافظه سازمانی دولت تدبیر و امید ضبط شده بود و قرار به انتشار آن نبوده است و معلوم نیست توسط چه افرادی و با چه اهداف و نیاتی به صورت گزینشی در فضای مجازی منتشر شده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تأکید کرد در صورت موافقت نهادهای زیربط کل گفتگوی 7 ساعته منتشر خواهد شد. و هیئت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد با افزایش مبلغ تسهیلات لوله‌کشی گاز داخل منازل در سیستان و بلوچستان موافقت کرد. بر اساس این مصوبه مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه برای لوله‌کشی گاز در این استان از 5 به 10 میلیون تومان افزایش یافت. در این جلسه همچنین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بررسی و تصویب شد. این لایحه 5 ماده دارد و به مسائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنان، حدود صلاحیت و تکالیف پلیس ویژه، پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جدا سازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده پرداخته است. مشروح خبرها ساعت 24.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله الذی اسأله فیعطینی و ان کنت بخیلا حین یستقرضنی. حمد مخصوص اون خدایی است که وقتی که من از او سوالی میکنم فیعطینی، او به من عطا میکنه، اگرچه که زمانی که خداوند از من استقراض میکنه من بخیلم. این که ما از خداوند درخواست هایی داریم، این درخواست ها رو از 2 جهت میشه دید. 1، برخی درخواست های ما از خداوند منوط و مسبوق به درخواستم نبوده اصلا، یعنی در واقع درخواست نیست، فقط عطیه خداونده. وقتی یک رحمی حامل جنینی است، این جنین در داخل رحم از خداوند درخواستی کرده، یعنی خواسته که خداوند به او اکسیژن و غذا و چیزای دیگه برسونه. پس گاهی اوقات عطایای خداوند به ما اصلا مسبوق به درخواست نیست. لذا یه جای اهل بیت و مسئولین میفهمن که منن و کپ ابتداء، آنچه که تو بر ما منت میذاری اینا ابتدائیه، ما قبلش درخواستی نکردیم. بسیار از نعمت خدا این شکلی. 2، گاهی اوقات ما از خدا درخواست میکنیم، مثل این که برای رزقمون دائما در خونه خدا هستیم و از خدا درخواست رزق میکنیم که خدا اینو به ما بده، اینو به ما بده. این نوع درخواستای ما از خداست. خداوند اینها رو حضرت میفهمد فیوجیبونی، اجابت میکنه. اما یه وقت خدا از ما استقراض میکنه، آیا خدا نیاز داره که از ما استقراض کنه؟ یعنی خداوند علیه عز و بالله محتاجه؟ نه. اما اینکه خدا از ما استقراض میکنه منظور این نیست که خدا برای خودش استقراض میکنه، مثل اون جایی که میگیم الذین یحاربون الله، اونایی که با خدا محاربه میکنن. کسی میتونه با خدا وارد جنگ بشه؟ نه. پس یحاربون الله یعنی یحاربون بندگان الله، نه خود الله. اگر خدا استقراض میکنه یعنی میگه من پول بدین، یعنی به من بیاد الان یه پولی بدید من نیاز دارم. نخیر، اینجا باید برگردیم به اون روایت الناس و عیال الله که مردم خانواده خدا هستن. وقتی که مردم خانواده خدا شدن، خدا یه وقتی برای خانوادهش از ما استقراض میکنه، میگه به خانواده من کمک بکنید. خب خدایی که درخواستهای ما رو اجابت میکنه به این توجه میکنه که ما چجور رفتار میکنیم؟ نه، چون خداوند اگه میخواست به این توجه بکنه و مقابل نسب بکنه هیچی نباید به ما میداد، چون هر وقت از ما یه چیزی خواست ما بخل ورزیدیم، گفت انفاق کنید، گفت خمس بدید، گفت زکات بدید، هی بهانه جور کردیم و امثال من سعی کردیم اینا رو ندیم و یه توجیه درست بکنیم. خب فرض کنیم ما بخل ورزیدیم و اجابت نکردیم، کی ضرر میکنه؟ قرآن میفهمد و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، من بخل بورزم به کی ستم کردم؟ به خودم. میتونستم یه چیزی در راه خدا بدم و چندین برابر خدا برکتشو بده، ندادم، خودم نمیده. اینجا قرآن میفهمد والله الغنی و انتم الفقرا، خدا غنیه. فکر نکنید اگر که به خداوند استقراض کردید و پذیرفتید امر خدا رو یه چیزی از شما کم شده، چیزی به خدا اضافه. خدا غنیه، نیاز نداره، شما فقیرید الالعبد. این ندادن فقط شما از یک فیضی محروم میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه خود اذعان می‌دارم که پدر خوبی برای شما نبودم، اکنون که در آتش فراقتان می‌سوزم جریمه گذشته را می پردازم. باری اکنون که حدود ساعت 10 صبح روز چهارشنبه است و دیگر نتوانستم مطالعه کنم، بی اختیار دست روی کاغذ گذاردم و اکنون هیچ پناهی جز حضرت حق جل و علا نمی بینم.
او می کشد قلاب را.
تو نامش نوشته بود قدرت‌های پوشالی باقی نمی‌مونن. نوشته بود روز ظهور حضرت موعود روز امیده. نامه از کسی بود که قلم معرفت رو تو خون رگاش می‌زد تا بنویسه حق، تا بنویسه استقلال، تا یاد بده آزادی. نامه از کسی بود که در فراز و نشیب سال‌های سخت ایستاد، استقامت کرد و جنگید. یادش بخیر. دلتنگ سالهای دور شدم، سالهایی که میشد با بهشت نام نگاری کرد.
او میکشد قلاب را.
اکنون که وضع شما به حالت خاصی در آمده، سخت بکوشید تا برترین انسانها باشید، که شادی من فقط همین است. مطمئن باش کسی بیشتر از لطف خداوند بهره‌مند است که مفیدتر به حال انسانها باشد. شما نیز بکوشید تا برای شایسته ترین انسانها بی نهایت مفید باشید و این درس بزرگ را که از مکتب وحی به شما عرضه می کنم در خانه کوچک خود تمرین کنید. چهارشنبه 29 دی 1355، ایام تبعید در بانه. نام مهدی، سال تولد 1309، محل تولد قم، شهادت 6 اردیبهشت ماه 1363، جزیره مجنون، فرزند آیت الله محمد علی بیدابادی اصفهانی ملقب به شاه‌آبادی، مجتهد، عالم، استاد و فیلسوف بزرگ. حجت الاسلام سعید شاه‌آبادی، فرزند شهید.
شهید شاه‌آبادی در سال 1309 شمسی به دنیا آمدند. پدر بزرگوار ایشون مرحوم آیت الله العظمی مرزا محمد علی شاه‌آبادی، استاد عرفان و اخلاق حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بودند. از ویژگی‌های مهم و ممتاز شهید شاه‌آبادی که در اولین فراز پیام حضرت امام بعد از شهادت ایشون به چشم می‌خوره، اخلاص شهید شاه‌آبادی بود. تعبیر حضرت امام این هست که شهید شاه‌آبادی مجاهدی شریف و خدمتگزاری مخلص بود.
دلم می سوزد و کاری ز دستم در نمی آید، نمی آید.
اگر اهل معرفت باشی، اگه طالب آموختن باشی، همه چیز و همه کس و همه جا میشه یه نقطه شروع، یه مسیر ناتمام برای آموختن.
در کودکی از محضر پدر بهره برد و صرف و نحو و مقدمات ادبیات عرب را از پدر آموخت و بعد برای تحصیل علوم دینی به مدرسه مروی و بعد هم حوزه علمیه قم رفت. وی سطوح عالی حوزه را به اتمام رساند و در دروس خارج فقه و اصول آیت الله العظمی بروجردی، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله العظمی گلپایگانی، آیت الله العظمی عراقی، آیت الله محقق داماد و در درس اسفار علامه طباطبایی حاضر شد. آیت الله مهدی شاه‌آبادی در سن 35 سالگی به مرتبه اجتهاد نائل شد و پس از آن به تدریس در حوزه پرداخت. حجت الاسلام قریشی از دوستان شهید.
بله، مرحوم شهید شاه‌آبادی یکی از امتیازاتش این بود که لبخند از چهرهش ثابت نمی‌شد. همیشه لبخند بود، با محبت بود، در زهد و تقوا میتونم بگم اهل تهجد بود، عاشق و شیفته امام راحل بود. در جبهه هم خب همین بس که اونقدر فداکاری کرد و جانبازی کرد که در همون جبهه به درجه رفیعه شهادت نائل شد.
این لاله ها که در سر کوی تو کشته
هم. ماموستا مدرسی از علمای اهل سنت بانه.
ارتباط مرحوم شهید شاه‌آبادی با مردم بانه بسیار دوستانه و صمیمی بود و مردم بسیار به ایشان احترام می‌گذاشتند و حتی در وقت مراجعه و مغازه های بانه اگر در صدر بود چیزی می خرید، مردم وچی آن را از ایشان قبول نمی کردن و به ایشان احترام می گذاشتن و اکثرا از او دعوت به عمل می آوردن برای نهار شام و مردم در دورش جمع بود و نمی گذاشتن تنها بماند و زندگی بسیار روحانی مسلک و سادهی در بانه داشت.
Thank you. آقای سید رسول مهاجر.
ارتباط ایشون با جوانها بسیار شاخص و قاطی اونها شدن.
دختر شهید شاه‌آبادی.
نکته‌ای در رابطه با دوران ازدواج رو یادم هست که ایشون تأکید بسیار زیاد بر ساده شروع زندگی رو برگزار کردن داشتن. در رابطه با سادگی زندگی اینها رو خیلی توصیه کردن و حتی من یادم هست که به دوستان ما و به دوستان همسرم بسیار این توصیه شده.
کاش ای تنها امید زندگی می توانستم فراموشت کنم، یا شبی چون آتش سوزان دل در مزار سینه خاموشت کنم.
دکتر علی اسیری.
در زندگی شخصیشون ایشون بسیار مختصر بودن، امکان نداشت که اگر کاغذی کسی در سطل زباله مینداخت ایشون اعتراض نکنه. یا یادم هست که اون موقعی که اوایل انقلاب شیر کم بود، شیر توزیع میکردن کم بود، من خودم برای ایشون شیر ریختم، یه استکان کوچیک، گفتم استکان کوچیک میل کنید، ایشون گفت نه من جایز نمیدارم که الان شیر بخورم، شیر کمه. این انسان بسیار شاداب و فرز و سری بود.
کاش احساس نیاز دیدنت از وجودم چون وجودت دور بود.
طالب عاشق که باشی آروم و قرار نداری، دلت فوز عظیم میخواد، رستگاری بزرگ و سعادت. اهل دل که باشی میدونی سعادت یعنی همه زندگیت رو مشغول باشی به معامله با خدا.
مبارزات آیت الله شاه‌آبادی به زمان نهضت ملی ایران باز می‌گردد. او که در خانه بزرگ مردی همچون آیت الله العظما میرزا محمد علی شاه‌آبادی رشد کرده بود، در مقابل ظلم آرام ننشست و با امام خمینی برای دفاع از حق و مبارزه با بیداد عهد و پیمان بست. اسم ایشان در بین امضا کنندگان نامی سرگشاده فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم به هیئت دولت در تاریخ 8 مهر ماه 1342 یکی از 10 سند حمایت علنی شهید شاه‌آبادی از امام خمینی. شهید مهدی شاه‌آبادی.
آری، جامعه ما پس از درگیر شدن با نظام طاغوت و پیروزی از این جنگ قهرمانانه مورد تهاجم همه دشمنان اسلام و همه دشمنان نهضت‌های انبیا شد. اون چیزی که موجب شد وحشت در دل دنیای استکبار قرار دهد، خط فکری جامعه است، بینش جامعه است، صفای جامعه است، وحدت توحیدی جامعه است.
زمان دانشجویی در دانشگاه خیلی فعال بودم. چندین بار خدمت آیت الله شاه‌آبادی رسیدم و گفتم آقا جان چند تا از این اعلامیه هایی که دارید به من بدهید. حاج آقا می گفتند من کمتر از 500 عدد نمی دهم، خرد فروشی نداریم. طبعا من اگر میخواستم اعلامیه پخش کنم باید 500 تا از ایشان میگرفتم. تازه یک قید شرعی هم وجود داشت که میبایست اعلامیه ها را به نحو احسن پخش کرد تا به دست افراد بیشتری برسد. بنابراین من از حاج آقا 500 تا اعلامیه میگرفتم و پخش میکردم. بخشی از خاطرات سید رسول مهاجر از دوستان استادزادهی رو براتون روایت کردم که روح علم و اخلاق و مبارزه و ایستادگی با هم در وجودشون موج می‌زد.
حجت الاسلام سعید شاه‌آبادی فرزند شهید.
من خوب به خاطرم هست در سالهای 55، 56، 57 وقتی که اعلامیه ها و نوارهای امام از نجف و پاریس مستمرن به تهران میرسید، اولا تقریبا جز اولین مراکزی بودند که این اعلامیه و پیام و نوار در اختیارشون قرار میگرفت و به طور جدی تکثیر میشد. بعد همه مردم و مسجدی ها هم میدونستن که اگر امام سخنرانی جدیدی کرده باشه باید بیان از عایشه آبادی بخوان. گاهی کسی که میترسید و تازه وارد این داستان شده بود میومد دم محراب، عرض شد به این که خودش رو نزدیک میکرد و در گوش ایشون میگفتش که مثلا نوار آقا رسیده، و ایشون عرض شد به این که جوابشو بلند میدادن، بله نوار آقا رسیده و تو ماشین من هست توی بیرون مسجد، هر کی میخواد اونجا بهش میدم.
آقای محسنیان از دوستان شهید
و بارها چند باری دو سه باری فکر کردم یادم میاد که ایشونو سواک رپورت و مردم باز موقع آزادیش فهمیدن با استقبال هرچی بیشتر دو مرتبه ایشونو آوردن که گوسفند کشتند و که تا شروع شد به انقلاب، انقلابم تمام محل دیگه طبق معمول اطاعت امر میکردن و تو راهپیمایی ها شرکت میکردن.
آیت الله مهدی شهاب‌آبادی به خاطر فعالیت‌ها و مبارزاتشون سه بار توسط ساواک دستگیر و راهی زندان شدند. بعد آزادی سوم، استادزاده وارد مرحله جدیدی از مبارزات خود شد. او تصمیم گرفته بود مبارزات خودش رو گسترش بده و علنی تر دنبال کنه.
آقای امیر حسین واحدی
شهاب‌آبادی مدن، اگر شما بخواید مرتباً این بحث ساواک بیاد اینجا و کلانتری بریزه اینجا، ما مسجد درست کردیم که شما بیاید روزه بخونید. شهید شهاب‌آبادی هم بهشون گفت من روزه‌ای میخونم، من محورم امام حسینه، راه مبارزه است، امروز روز مبارزه با شاه کردن. اگر ما قرار صحبت نکنیم ساکت باشیم نماز روزه بخونیم و یه آیه دیگه بگیم، ولی من تا زمانی که روی منبر هستم و مسئول این مسجدم، من با قاطعیت با شاه مبارزه میکنم و این مال منم نیست، از پدر من به ارث بردم، پدر منم با رضا شاه جنگیده بود و ما آدم اینجوری هستیم.
آقای محسن محسنیان از دوستان شهید
در گذشته یکی از مبارزاتی که با رژیم پهلوی صورت میگرفت از طریق نمایش‌های مذهبی در مساجد بود. ایشون یه جمعی رو درست کرده بود از جوانان رو که با سناریوها و نوشته های نمایشی خوبی که داشتن اینها رو اجرا میکردن و از اون سالها به واسطه شرکت در کلاس های ایشون و این نمایش ها نزدیک ما به ایشون بیشتر شدش.
گزارش ساواک در روز 26 اسفند ماه 1354 مهدی شهاب‌آبادی به برخی از کسانی که قصد داشتند از مداح درباری در مراسم عاشورا استفاده کنند پرخاش کرده. گزارش ساواک دوم شهریور ماه 1355 در مسجد آیت الله شهاب‌آبادی چهارشنبه 27 مرداد نمایشنامه عروسکی به اجرا درآمد. در این نمایشنامه هیئت حاکمه به صورت کدخدا قلمداد شد که با چوب و فلک با مردم رفتار و اموال آنها را غارت می‌کند. نوشته یکی از مقامات ساواک در حاشیه یکی از این گزارش‌ها برابر گزارش سازمان شمیران سه مرتبه به وی ابلاغ شد تا خود را معرفی کند، لکن خودداری نموده و از طرفی اقدامات وی در جهت انحراف افکار جوانان است، لذا اصلح است یاد شده برای مدت 3 سال به یکی از مناطق ایران ترک گردد و آیت الله زاده به بانه تبعید شد. دکتر علی اسیری
ایشون وقتی تبعید شده بودن به بانه، اونطور که من مطلع شدم به قدری با این برادران اهل سنت با مهربانی و با جاذبه و به هر حال با آغوش باز برخورد کردن که اونها هم شیفته ایشون شده بودن و یک تأثیر عمیق گسترده‌ای در شهری که ایشون در واقع تبعید بودن تأثیر داشتن و تأثیر گذاشتن و اعتقاد داشتن که حتی ما با سنی ها که برادرهای ما هستن میباید ارتباط نزدیک داشته باشیم و این همون منویات و اهداف امام راحل بود.
مامستا مدرسی از علمای اهل سنت بانه.
ارتباط مرحوم شهید شهابادی با مردم بانه بسیار دوستانه و صمیمی بود و مردم بسیار به ایشان احترام می‌گذاشتند. مرحوم شهید شهابادی اکثرا حاضر بود در نماز جمعه و جماعت اهل محل و بخصو در مسجد جامع تدریس می‌کرد، تدریس قرآن می‌کرد و جوانان را ارشاد می‌فرمودند و جوانان را به وحدت دعوت می‌کرد و جوانان را بر علیه رژیم شاه دعوت می‌فرمود که مبارزه کنند.
شعر من آوارگی کیشم چنی آوردی لذت لش مناری لدر دیواری مشق شوقی من گلو آگر بیو آوار خین در سگو را بین دسایه سخرگان بیستی.
آقای محسن مهر علیزاده
یک وحدتی بین روحانیت شیعه و روحانیت سنی در همون بانه در همون فاصله شیش ماه از شبت که نزدیک شیش ماه شما کاملا نبود تبعیدشون انجام داده بودن یه آموزش های دادن اصلا یک مورید هایی درست کرده بودن برای خودشون که دیگه نهایتا شهربانی اونجا ظاهرا نامه نوشته بود به ساواک که با این وضعی ایشون دیگه کار ندارن و کاری نمی کنند و مثلا دیگه مشکل نبوده فلان که پیشنهاد کرده که ایشون برگردونه.
این پایان راه نبود و استاد زاده 30 خرداد 1357 باز هم به زندان رفت. این بار از لحظه ورود به کمیته ضد خرابکاری با صلابت و اقتدار خاصی با مأموران برخورد می کرد و قدرت مخوف شاه را به مسخره می گرفت و مرتباً به مأموران می گفت باید تمام اعلامیه ها، کتاب ها و نوارهایی را که از منزل دزدیده اید برگردانید. دکتر حمید شاه‌آبادی
یه بار مثلا 64 روز بهشون زندان بود، این 64 روز ما هیچ خبری نداشتیم که کجا اصلا اسمشون، تو هیچ جای اسمشون نبود. سال 57 که زندانیا دیگه انجام شد ما خودمون یه بار رفتیم توی بهشت زهرا میگفتن جنازه های ناشناخته میارن دفن میکنن، حتی خودمون رفتیم جای جنازه خیلی سوخته دیدیم که یکی میگفت شکنجه کردن، یکی میگفت نه اصلا تو آتش سوزی، جنازه بی صاحبی بود. اینا خودم یادم میاد 57 اون کوران انقلاب بود دیگه، فضاها اینا رو گرفته بودن. ما تا مرز پیدا کردن اینا تو تخت بستان خونه میرفته گفتنش الان برای من اولین باره، نمیگرده به سر زبان. خیلی رژیم صفاک بود، خیلی صفاک بود، بابت همه چیز میزدن میزدن.
آخرین بار آیت الله شاه‌آبادی پس از حدود 5 ماه به سر بردن در زندان در 3 بهمن 1357 چند روز قبل از ورود امام به ایران از زندان آزاد شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز فعالیت‌های اجرایی در سنگرهای فرهنگی و اجتماعی آیت الله شاه‌آبادی خالصانه به میدان آمد. استاد زاده از پذیرفتن مسئولیت ها سرباز نمی زد و در قبول امور خطیر و